أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کتاب طهارت فصل‌هایی داره. فصل اول که فصل مهمی هم هست، مربوط به آب هاست. آب را منقسم کردن به مطلق و مضاف. معنای مضاف اینه که از نظر حروف، از نظر لغت به اون آب نمیشه گفت، باید اضافه بشه. ماء مضاف یعنی باید اضافه بشه. و اون مضاف الی هم در هویت او دخالت داره. به عبارت دیگر به منزله فصل اوست. نظیر گلاب که با او میگن ماء الورد، نظیر سایر میوه ها که آبش رو بگیرن، آب انار، آب پرتقال و امثال اینها، که مثلا یه لیوان آب میوه رو بهش نمیشه گفت آب، باید اضافه بشه. اضافهش هم در هویت او دخالت دارد. آب انگور، آب پرتقال، آب انار و امثال اینها. گاهی اضافه هست، اما اضافه ظرفی است. میدونید که اضافه گاهی تقدیر من دارد، گاهی لام دارد، گاهی فی. این اضافه ظرف و مظروفه، یعنی اون مضاف الیه مظروفه، ظرفه، اون آب مظروفه. مثلا آب دریا، آب نهر، آب حوض، که اون حوض و اون بحر و اون امثال اینها دخالت در ما نداره. ظرف و مظروفه. آب بحر یعنی آبی که در دریاست، آب حوض یعنی آبی که در حوضه. اون حوض بودن دخالت در آب نداره. اما ماء الرمان، آب پرتقال، این پرتقال به منزله فصل اون آبه، در اون فصل منطقی ها، یعنی در او در هویت این آب دخالت داره. آب پرتقال غیر از آب انگوره و امتیازش به مضاف الیه. هر دوشون آب بر او صادقه، به منزله جنسه، اما هر کدامشون یه فصلی داره که قوام اون آب به این فصلشه. به این میگن آب مضاف. لذا اون که مثلا در فقه مشهور شده که آب مطلق مضافه، بعد میگن آب مضاف اونه که اضافه دارد، مرادشون همینه. یعنی یه اضافه ای که اون آب جنس باشد، اون مضاف الیه فصل باشد، یعنی در هویت او دخالت داشته باشه. اما مثلا مثل شیر، مثل نفت، خب این اصلا از بحث ما بیرونه، برای اینکه اصلا آب نیست. اللبن، النفت و امثال اینا مایعان داره، شباهتش در آب اینه که هر دوشون مایعان و اما بینشون یه تباینه حسابی هست، مثل خاک و درخته، ربطی به هم اصلا نداره. لذا این مثالی که زده شده به نفت و شیر و امثال اینا مثال غلط دیگه. این آب مضاف نیست، این اصلا آب نیست. الماء المضاف باید اون آب برای صادق باشد، اون جنسه باید باشد. اون وقت اضافهش بکنیم بگیم مثلا آب انار رو. و اما مثل لبن این مایه نه آب باشه، اصلا آب بر او صادق نیست. برای این بنابراین مثال به نفت زدن، مثال به شیر زدن اینا نه. آب مضاف اینه که یه مضاف و مضاف الیه داریم، مضاف الیه دخالت در هویت مضاف داره و بدون مضاف الیه اصلا وجود خارجی نداره و گاهی هم ظرف اون اصلا آب مضافی اگر اضافهش میکنیم برای خاطر ظرف و مظروف باشه. و به این میگن آب مضاف. در مقابلش آب مطلقه. آب مطلق یعنی چه؟ یعنی اون آبی که احتیاج به اضافه نداره. حالا گرچه مثلا گفتم ماء حوض میگن، ماء دریا میگن، اما اونا اصلا مضاف الیه دخالت در این نداره و بدون اضافه صفر عرفی داره. آب به این میگن آب مطلق. این آب مطلق را منقسم میکنن به پنج به. یکی آب جاری، یکی آب کور، یکی آب باران، یکی آب چشمه، یکی هم آب چاه. که در این پنج قسم حتما باید صحبت بشه، مفصل هم صحبت بشه. خب این یک بحث که آبها منقطع میشه به آب مطلق و آب مضاف. آب مضاف رو معنا کردم، آب مطلق هم اقسامش رو عرض کردم. اونم همینه، میشه آب گل، یعنی در هویت این آب دخالت پیدا میکنه سیلاب، لذا میشه آب گل. آب نه، گل هم نه، اون ظرف و مظروف هم نه، آب در گل نه، بلکه آب گل میشه مثل ما رومان. خلاصه یه حرفه دیگه. آب انگور و آب پرتقال با هم فرق نداره، هر دوش هم خوبه. خب این یک وقت. بحث دوم راجع به یه بحث ضروری است، اما نمیدونم چرا همشون مثل مرحوم صاحب جواهر و دیگران گفتم که الحمدلله کتاب طهارت زیاد نوشته شده و من تقاضا دارم بعضی از این کتاب‌ها رو خوب ببینید. به این هم اهمیت داده شده در حالی که پیش من اصلا ابدا اهمیت نداره. و این که العاب طاهر و مطهر، چرا؟ الاب طاهر المطهر. من عقیده دارم این یک امر فطری است، یک امر عقلی است، یک امر ضروری عرفی است. و اگرم در قرآن و در روایات و اینا اومده، نمیخواد امضا بکند، یعنی اختراع بکند این که آب پاکه و پاک کننده، بلکه همه این آیات، همه این روایات مفروغ عن گرفته آب طاهر و مطهر. و گفتم این یک امر فطریست، هر کسی، هر دینی، ولو بیدین هم باشن، در وقتی که دستش کثیف بشه میره دنبال آب. حالا مسلمان هم در وقتی دستشون نجس بشه میرن دنبال آب. اون قضارت عرفیه، اینم قضارت شرعیه. و فطرتشون اونا رو میبره دنبال آب. عقل عوامانشون اونا میبره دنبال آن. و عرفم هر عرف نهله ای باشه، هر ملتی باشه، خب میگه آب طاهر و مطهر. خیلی احتیاج به این که این طرف و اون طرف بزنیم، این قرد قرد بکنیم که شده، علی ظاهر احتیاج نداریم. یک ضرورت عرفی، چنانچه یه ضرورت فقهی، یه ضرورت شرعی که الاب طاهر و مطهر. انسان درک میکند اینو. لذا در قرآن مفروغ عن گرفته شده الما طاهر مطهر، اون وقت رو اون مفروغ عنهی آیه هست، فانزلنا علیکم من السماء ماء طهورا. این طهور قید نیست، این صفت طلبیه، یعنی در حقیقت صفت توضیحیه. فانزلنا علیکم من السماء ماء طهورا، یعنی انسان درک میکنه که ماء طهوره، از آسمان نازل شده، پروردگار آدم منت میذاره به سر همه. منت گذاشتن به سر همه هم وقتی است که درک بکنه نعمت را، درک بکنه نعمت را. خدا هم میگه که ناشکر نباش، ما باد و فرستادیم این قد نتیجه داره، آبم فرستادیم این قد نتیجه داره. لذا در این و انزلنا علیکم من السماء ماء طهورا یه قوقایی شده. این طهور یعنی چه؟ خب بعضی گفتن طهور صفت مشبه است، برای اینکه تو صرف میر یادتون باشه هفتشده تا بعد برای صفت مشبه داشتیم، یکی فعول بود گفتن صفت مشبه. خب اگه صفت مشبه باشه گفتن خب پس این آب، این آیه دلالت نمیکنه اینکه آب متحره، متحره دلالت میکنه آب خودش پاکه. و اما متحره دیگه از کجا استفاده بکنیم؟ بعضی ها گفتن سیره مبالغه است، و معنای سیره مبالغه یعنی طاهرون متحر. خب به چه دلیل؟ یعنی سیره مبالغه شدت رو میرسونه، نه اینکه بگیم هم طاهره هم متحر. این از سیره مبالغه استفاده نمیشه. این معناش اینجور میشه که پاکترین آبها آب آسمان، آب بارانه. خب راستی هم همینجور است دیگه. آب بارون رو خیلی ترویج میکنن. اگر آلودگی هوای اصفهان نباشه، آب باران خیلی نزدیکه، خیلی پاک، بهترین آب تصفیه شده است. و اما این که این معنای طهوره، و اما طهور رو معنا کنیم هم طاهر هم مطهر، که این مشهور در میان آقایون شده، از بعضی از لغت هم مثل قاموس نقل کنند زادن هیچ وجه نداره. بله، یه وجه هست این که تحور را به معنای ما یتطهر به بگیریم که میشه تقریبا اسم استر، و همین هم هست که انزلنا علیکم من السماء ماء یتطهر به. در آیه دیگه دلت لیتطهرکم به، در اینجا میگه که طهورم ای لیتطهر به. این خوبه. حالا چرا نگفتن نمیدونم، ولی باید آیه شریفه رو اینجور معنا بکنیم که به انزلنا علیکم من السماء ماء یتطهر به. از نعمتهای بزرگ خدا اینه که رفع قذارت میکنه آب از شما. بنابراین نه صفت مشبه است که بعدی گفتم، نه صیغه مبالغه است که بعدی گفتم، بلکه یه نحو اسم حالته، اسم مصدره دیگه. و طهور یعنی مایت تطهره. و آیه شریفه میگه که متأخره، خب به طریق اولا یعنی التزام میگه طاهر، نمیشه که طاهر نباشد متأخر باشه. لذا به مطابقه میگه متأخره، بالالتزام میگه طاهره. لذا آیه شریفه به خوبی داره که آب هم پاک هم پاک کننده. اما این را فراموش نکنی، ما این انقلت قلتا را که الان گفتند و میگیم اینا خیلی احتیاط نداریم، برای اینکه این آیه شریفه مفروغن ان گرفته اون چه در میان مردمه و این امضای اونه، ارشاد به اونه. نه یه تعبد باشه تا ما بریم دو تحور و همسال اینها حرف بزنیم. مفروغن انه که آب هم طاهر است هم مطهر. پروردگار عالم این نعمت بزرگ که من الماء کل شیء حی به ما گوشزد میکنه، آب باران یکی از نعمتهای بزرگ، همه آب هم از آب باران سرچشمه میگیره دیگه. این رو میدونید از نعمتهای خیلی بزرگ خدا، این که از دریا به واسطه بادها آب بالا میره و ابر میشه و اونجا که خدا بخواهد میبارد، در وقتی که بارید فرو در زمین میره و زمین این آب رو جذبش بکنه، یه جا میرسه که دیگه زمین نمیتونه آب رو جذب بکنه و یه طبقی طبقه فوق العاده مهم که اصلا هر چه آب باشه در اونجا جذب، مثلا 100 کیلو متر آب رو هم اما جذب پایین تر نمیشه و چاه ها از اینجا حاصل کشو میگیره. خب همش نعمت، اما این هم فراموش نکنیم این که من از سما در آیات اومده برای خاطر همینه که همه آبها از همه آبهایی که زمین زندگی بهونه، همه آبها از از بارون سرچشمه میگیره. اینا یه چیزهاییست که حالا اگرم عرف نفهمه، این مثلا بفهمه که این زمین دو طبقه ایست، یه طبقه آب در اون نفوذ میکنه، اگر اون طبقه آب درش نفوذ نمیکرد آب همه میرفت تو دریا، زمین قابل سکونت نبود، یه مقدار یه طبقه اول قابل نفوذ هاف نفوذ میکنه در اون ذخیره میشه، یه طبقه دیگه هم دارد این زمین که هاف دیگه در اون نفوذ نمیکنه، یه طبقه یه ظرف برای ذخیره آب. خب این قرب نفهمه، اما قرب تا این اندازه میدونه همه آبا از آسمانه، یعنی از بارونه، همه آبهای روی کره زمین، این کره زمین و اون چه روی کره زمینه باقیه حیات داره به واسطه بارانه. این آیه اول روی عرض آقایون دلالت نداره، روی فرمایش آقایون ببخش، روی عرض من دلالتش خیلی خوبه، از دو جهت دلالت خوبه، یکی تحور به معنای مایت و تحاروبه، لازمش هم اینه که خاکه، یه معنام این که امضایی ارشادیه و همون چیزی که عرف میفهمد، همون چیزی که عقل عوامانه میفهمد، همون رو شاعر مقدس امضا کرده، اما امضای اینجوری مفروغ العین گرفته و یه نعمت از نعمتهای خدا قرار داده. حالا تا این اندازه که درش میشه. آیه دوم که بهش توسل کرده است نظیر همینه که ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، این دیگه طهور نیست تا این قرص روش بشه، لیطهرکم به دیگه خواه ناخواه وقتی لیطهرکم به دیگه باید پاک باشد و الا نمیشه که نجس باشد، لیطهرکم به، پس به دلالت مطابقی لیطهرکم به، به دلالت التزامی انه طاهر، پس آیه شریف دلالت میکنه هم طاهره هم مطهر. اشکال شده این که آقای مربوط به جنگ بدره، خب مربوط جنگ بدر باشه، نمیدونم چه اشکالی شده، حتی استاد بزرگوار ما حضرت امام هم این اشکال رو دارن که آقا این آیه شأن، آقای خویی هم اسکه دارن، شأن و نزولش جنگ بدره و خودشون هم نبونن که شأن و نزول ها تو جنگ بدر، وضع مسلمان ها خیلی بد بود، خیلی بد شد، برای اینکه از اون طرف دشمن خیلی قوی، از این طرف دوست خیلی ضعیف و شب با یه غم و غصه رو، حالا چه جور شد آدم از غم و غصه محتلم هم میشه، تو جور خیلی محتلم شد، از اون طرف هم تشنه، حسابی تشنه شدم و مثلی که یه غم و غصه ای، ابر غم و غصه ای برای لشکر خوب فرما شو، تا اینجور شد پروردگار عالم براشون بارون فرستاد. خب این بارون هم آب خوردند و هم غسل کردند و هم تطهیر کردند و همه هم اون غم و غصه ها معمولا اینجوریست، آدم خیلی غم و غصه داشته باشه اگر یه دوش بگیره غم و غصه خیلی کم میشه، از چیزهایی که غم و غصه رو کم میکنه دوش گرفتن یا تو حوض رفتن، اونا حوضچه ها برشون درست شد و تو حوضچه های بارون رفتند و حسابی برشون خوب شد. لذا برفرزم مقدمه نباشد همه اینا هست، معلومه دیگه، اینا خوشحال شدن از جهاتی، یکی مختلف بودن، ناراحت بودن خیلی، جنوبن، چجور جنگ برن، چجور نمیدونم یه دفعه شهید بشن در حال جنابته، نجس بودن، چه جور نماز بخونن، آب نداشتن، چه جوری تیمم کنن، نمیدونم امثال این چیزها، همه اینا رفت شد. آیه شریفه آمد و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، لیطهرکم همه چی، هم قذارت ظاهری و هم قذارت نجسی و هم اون هم غصه و همه چی، آب مطهره همه چی، من جمله متحر احتلامشون و جنابتشون و خبثشون و حدثشون. آیه خیلی دلالتش خوبه، اما شأن و نزول، آخه شأن و نزول که نمیتونه مخصص باشه، قرآن شأن و نزول خیلی داره، هیچ کدام از شأن و نزولش هم تخصیص به قرآن نمیذاره. اصلا شأن و نزول مخصص قرآنی که باید تا روز قیامت برای همه بمونه، شأن و نزول بخواد دخالت در این پرده بود مسلم نه. و اینه که مرحوم تبرسی رضوان الله تعالی علیه همچنین عامه هی مرتب شأن و نزولش اینه و زیغ میکنن آیه رو، وقتی بخوان آیه رو معنا کنن خوب نمیتونن معنا کنن، معلومه درست نی. شأن و نزول یه داعیست و این داعی موجب میشه آیه نازل بشه. این قرآن شریف اول بر قلب پیغمبر اکرم نازل شد، یه دفعه انا انزلناه فی لیلت القدر، حالا اون شب قدرم چه شب قدری بوده نمیدونم، اما علی کل حال بعد از بعثت یا قبل از بعثت این قرآن همه به طور جمع الجمعی بر پیغمبر اکرم نازل شد. اما بنا شد این قرآنی که در قلب پیغمبر اکرمه در ظرف 23 سال شأن و نزولا به زمان، به اقتدای زمان، به اقتدای مکان، به اقتدای دواعی نازل بشه. لذا بعض اوقات هم خطاب میشه به پیغمبر که بابا قرآن نخون صرف از اون که قبل ان یوحا الیک وحیه، بذار وقتی که زمینه پیدا شو، زمینه زمانی، زمینه مکانی، زمینه اجتماعی، سیاسی، اون وقت آیه رو ما نازل میکنیم تا برای مردم بخون. لذا قرآن در حقیقت همه قرآن دو وقت نازل شده، دو مرتبه نازل شده. یک، قاعده جمع الجمع، همه قرآن بر قلب پیغمبر بعد از 23 سال با دواعی زمانی و مکانی و اقتضایی و سیاسی و اینا قرآن نازل شده. لذا شأن و نزول اصلا هیچ دخالت در قرآن نداره. و این که با شأن و نزول، حالا مثلا مرحوم تبرسی البته خیلی بالاست، او بگه یه چیزی، اما مرحوم آقای خویی یا حضرت امام بگن آدم تعجب میکنه، یعنی که این شأن و نزول موجب شده این آیه رو بهش تناسب نتونیم بکنیم، برای اینکه الماء و طاهر و مطهر. حالا کل حال بنابراین اون چه هست این شأن و نزول اصلا دخالت نداره، لغت لیطهرکم به دخالت داره. لیطهرکم به هم یعنی خوب، علاوه بر این در شأن و نزول اینا مختلف شده بودن دیگه، و رفع قذارت شد، رفع خبث شد، رفع حدث شد، نباید این کنید. لذا آیه دوم بهتر از آیه اول دلالت داره، برای اینکه اون لفظ تعور ممکنه یک کسی روی صیغه مبالغه توش بمونه، استفاده توش به و حرف مرا نزنه، اما در این آیه دوم دیگه حسابی آیه دلالت داره، الماء طاهرون مطهر. از نظر قرآن، از نظر روایاتم، خب به انداز تواتر معنوی اونم موافق تواتر، در فقهمون، در روایات اهل بیتمون که مدرک ماست، داره الماء طاهرون مطهر. مثلا طرز شستن متنجسات، خب الماء و طاهرون مطهر، لذا میگه که صبح علیه الماء مرتن ولوغ کلب و اونجور. اونجوری از برای خوب و مثلا 7 مرتبه و دستت نجه شد اینجور آب بکش در مخرج بول یه مرتبه کفایت میکنه، در غیر مخرج بول ما بده یه مرتبه کفایت نمیکنه، در آب جاری یا کل یه مرتبه کفایت میکنه، در آب قلیل یه مرتبه کفایت نمیکنه، آب قصاله در این رفع عین نجاست نجسه، اما بعد رفع نجاست آیا پاکه یا نه که من صحبت میکنیم. خب اینا همه اول کتاب طهارت تا بریم اون آخر روایت داریم الما طاهر المطهر. لذا از نظر روایت هم باید بگیم روایات متواتر داریم، از نظر اجماع فقه و ضرورت هم که معلومه آقایون تا همین اندازه کفایت کردن دیگه، گفتن قرآن دلالتش اونجوریه دلالت نداره، روایات هم اونطوریه دلالتش خوبه، اما اجماع تو مسئله هست، وقتی اجماع تو مسئله هست دیگه نباید این قرد قرد روش بکنیم، آیه دلالت نداشته باشه و روایات دلالت باشه یا نباشه اجماع تو مسئله داریم، اما معلومه این حرف درست نیست دیگه، اجماع تو مسئله داریم یعنی چه؟ اجماع مذهبی که نمیتونه برای ما این چیز مهم رو درست بکنه از ما طاهر و متخر. اجماع خوب بله خوبه، اما من خیال میکنم یه چیز نگفتن و این رو باید بگم، مثل اون که در اصول برامون میگن دیگه، در اصول راجع به حجیت خبر واحد آیاتشو میگن، روایاتشو میگن، بعد آیات روایت اجماعشم میگن، بعد یه جمله میگن همه اینا هیچی، اون چه هست بنای اقلا روی حجیت خبر واحده که بنای اقلا را شارع مقدس امضا کرده. اینجا هم همینطور باید بفرمان، باید بفرمان که الما طاهر و مطهر، من گفتم به فطره الما طاهر و مطهر به ضرورت عرفی، به درک عقلی، به یابیدن فطره، این رو امضا کرده ضرورت فقه ما، امضا کرده است روایات ما، مفروغن هم گرفته شده در روایات، امضا کرده است قرآن ما. من دارم هر از بشه یا نباشه هر چه باز بشه بلاخره دست وقتی دست میده وقتی دست نجه شد فطرت شما میگه بار بزن تو دست شما هم قضاره پیدا کرد نتونی باش قضا بخوری، فطرت شما میگه بار بزن تو بشور با آب خوب میشه، بار دست داده بشور بیا قضا تو بخور. حالا گاهی نجس شرعیه گاهی نجس عرفیه، ما اصلا طاهر شهر یا طاهر عرفی نداریم، ما اینجوری داریم که نجاست های بعد میرسیم اونا معلومی باشه، اگر بگیم ما نجاست های شرعی داریم نجاست های عرفی داریم، قضارت های عرفی را میگیم نجاست های عرفی، قضارت های شرعی را میگیم نجاست های شرعی. حالا این نجاست‌ها چه شرعی چه عرفی به کی باید رفت بشه؟ فطرت ما میگه با آب، عقل ما میگه با آب، عرف ما چه شرعی باشد چه نباشد، چه از دین داشته باشد چه نداشته باشد میگه با آب. لذا لیوتحرکم به یعنی آب، که هر قضارتی رو رفع میکنن، چه قضارت شرعی چه قضارت عرفی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.